موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
این هفته در خلوت خودم خیلی به کلام خدا فکر رو روی اون تأمل کردم و در کنار مطالعه کلام خدا دل خودم رو هم کند و کاف کردم و برای پیغام امروز و آماده شدن برای مراسم شام خداوند از خداوند کمک خواستم. اکنون در این پیغام با هدایت روح القدس و روح خدا لازم می دونم برای موضوع مهمی تأکید بکنم که دوست داشتن خداوند عیسی مسیح می باشه. کلیسا مسائل و پیچیدگی های مخصوص به خودش رو داره و گاه ما به قدری درگیر مسائل جانبی میشیم که از اصل موضوع غافل میمونیم. به نظرم اصلی ترین عنصر یا محتوای زندگی مسیحی دوست داشتن خداوند عیسی مسیح است. ما دیر یا زود باید به این موضوع اصلی برگردیم. البته این کار آسونی نیست. نمیدونم شما اصلا به این موضوع فکر میکنید یا نه. ولی من این روزها خیلی به این فکر میکنم که ما در دنیای زندگی میکنیم که یه عالمه گزینه و حق انتخاب پیش روی ما قرار داره و این واقعا گیج کننده و سرسام آوره. هفته گذشته کتاب میخوندم که نویسندش توضیح میداد ما برای هر چیزی و برای هر موضوعی یه دنیا گزینه و حق انتخاب و راه‌های میونبر داریم. همین باعث میشه مردم درباره امور و مسائل مختلف یه نظر قاطع و مشخص نداشته باشن و واقعا اولویت‌های خودشون رو نشناسن. چون برای هر چیز هزاران هزار گزینه جلوی راهشون قرار داره. به همین دلیل اصل راه رو گم کردن. یه مثال سادهش اینه که حتی برای رفتن به یک رستوران از بس که تعداد رستوران‌ها زیاده باید 15 دقیقه بیستیم و با هم مشورت بکنیم تا بتونیم تصمیم بگیریم به کدوم رستوران بریم. این فقط یه نمونه سادهشه. اما واقعیت اینه که ما در جامعه زندگی می‌کنیم که در اون همه گونه تنوع و گوناگونی وجود داره. ما درباره این که چی بخوریم و چی بپوشیم هزار و یک گزینه و حق انتخاب داریم. ما هزار و یک نوع تفریح و سرگرمی داریم. وقتی حرف آموزش و پرورش و تحصیلات به میان میاد، گزینه پشت گزینه داریم. در دنیایی که پشت مردم به گزینه ها گرمه و دلشون به گزینه ها خوشه و اینکه چه ماشینی سوار بشن، چه مدل خونه‌ای داشته باشن، چه لباسی بپوشند و هزار و یه انتخاب و گزینه دیگه، حالا مسیحیت و کلیسا نیز درگیر این گزینش ها شده. امروز درباره ملکوت خدا و خود خداوند و کلیسا هر کاری که میخوایم انجام بدیم جلوی رویمون یه فهرست بلند بالای گزینه ها رو داریم و به سراغ اونا میریم. ما کلیسا رو هم گزینشی کردیم. منظورم اینه که وقتی پای حق انتخاب وسط میاد با خودمون حساب و کتاب میکنیم و میگیم آیا به کلیسا بریم یا بریم گلف بازی بکنیم یا با ماشین بریم یا پیاده بریم یا بریم صبحونه بخوریم، یا جلسه دعا با خانواده داشته باشیم، یا تلویزیون تماشا بکنیم، یا بریم تماشای مسابقه ورزشی یا پیکنیک بریم. به عبارتی در میان هزاران هزار گزینه‌ای که در اختیار داریم، انگار یک کار خاص و ویژه، یعنی تمرکز به امور روحانی که امری واجبه و اختیاری و گزینشی نیست، در میان همین گزینه‌ها و حق انتخابا گم شده و امور روحانی رو با همه کارهایی که دل بخواه انجام میدیم قاطی کردیم. با یه دنیا گزینه که روی میزه، امور الهی و مربوط به خداوند رو جزو یکی از گزینه‌های انتخابی و دل بخواهی قرار دادیم. در حالی که به نظرم وقتی حرف دوست داشتن خداوند عیسی مسیح در میونه، باید بدونیم دوست داشتن او یک گزینه انتخابی و اختیاری نیست. ما دلمون میخواد خداوند عیسی مسیح رو دوست داشته باشیم. ما درباره این موضوع سرود میخونیم. ما در این باره سرود میخونیم که چقدر خداوند عیسی مسیح رو دوست داریم. اگه از ما بپرسند آیا خداوند عیسی مسیح رو دوست داری؟ با قاطعیت میگیم بله، البته که او رو دوست دارم. اگه بپرسند آیا او رو با تمام دل دوست داری؟ میگیم بله، البته. و اگه بپرسند آیا او رو با تمام جان و دل و فکر و قوت دوست داری؟ میگیم قطعا دلم میخواد او رو این چنین دوست بدارم. بله، ما محبتمون به خداوند عیسی مسیح رو به زبون میاریم. ولی سوال اینجاست که آیا این دوست داشتن خودش رو در زندگیمون نشون میده یا نه؟ آیا واقعا خداوند عیسی رو دوست داریم؟ یا اینکه دوست داشتنمون فقط در حد حرفه؟ از طرف دیگه انواع و اقسام گزینه‌های دیگه رو هم دوست داریم. به عبارتی خداوند عیسی رو همراه با همه چیزهای دیگه دنیا دوست داریم و همونقدر که خداوند عیسی مسیح رو دوست داریم، چیزهای دیگه رو هم دوست داریم. منظورم اینه که ما خداوند عیسی مسیح رو به این شرط دوست داریم که برای این دوست داشتن بهای سنگینی پرداخت نکنیم. ما خداوند عیسی رو به این شرط دوست داریم که آرامش ما به هم نخوره. ما خداوند عیسی رو دوست داریم به شرطی که گزینه بهتر از اون پیش نیاد. یعنی اگه گزینه بهتری وجود داشته باشه، به سراغ اون گزینه میریم. من در این مورد نگرانم، چون ما در کشورمون و در بسیاری از کلیساها و حتی در دلمون اون حس تقدس و مقدس بودن امور الهی و سرسپردگی به امور الهی رو از دست دادیم. برای ما امور الهی جزء زندگی ما هست، اما لابلای سایر گزینه‌های زندگی. ولی من نگرانم و به همین دلیل میخوام در این پیغام توجه شما رو فقط به خداوند عیسی مسیح جلب بکنم. البته راستش بخواهید روی سخنم با دل خودم هم نیز میباشه. در عهد عتیق نشانه اصلی و اولیه مقدسان که به خدای راستین یهوه ایمان داشتن چیه؟ اگه بخواهید مشخصات مقدس ترین فرد رو در عهد عتیق ببینید، اون مشخصات چیه؟ به کتاب تثنیه فصل 6 آیه 5 نگاه بکنیم که در اونجا به نظرم اصلی ترین رفتار و کردار روحانی و سرسپردگی یه فرد مقدس رو پیدا می کنید. ابتدایی ترین و اساسی ترین فضیلت روحانی اینه: یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. این یعنی سرسپردگی کامل به خدا با همه دل و جان و قوت. این یه اولویت بی نظیر و بی همتاست که با هیچ سرسپردگی دیگری قابل مقایسه نیست. یعنی به هیچ عنوان و به هیچ شکل دوست داشتن خدا یک انتخاب و یک گزینه میان سایر انتخاب‌ها و گزینه‌ها نیست. اطاعت از خدا به هیچ عنوان و به هیچ شکل یه انتخاب و یک گزینه میان سایر انتخاب‌ها و گزینه‌ها نیست. پرستش خدا و خدمت خدا به هیچ عنوان یه انتخاب و یک گزینه میان سایر انتخاب‌ها و گزینه‌ها نیست. دوست داشتن خدا اولویت حاکم و غالب در زندگی است. کتاب تثنیه فصل 10 آیه 12 می‌فرماید: پس الان ای اسرائیل، یهوه خدایت از تو چه می‌خواهد؟ این یه جمله بسیار مهمه. خدا از شما چه می‌خواد؟ خواسته اصلی خدا چیست؟ مهمترین خواسته خدا از شما چیه؟ جز این که از یهوه خدایت بترسی و در همه طریقهایش سلوک نمایی و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایی و اوامر خداوند و فرایض او را که من امروز تو را برای خیریتت امر می فرمایم نگاه داری. پس در اصل خدا از شما چی میخواد؟ این که خداوند خدای خود را آنقدر دوست بداری که در همه طریقهایش سلوک بنمایی و او را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایی و اوامر او و فرایض او را که من امروز تو را امر میفرمایم نگاه داری. به عبارتی جان کلام اینه: دوست داشتن خداوند خدایت مساویست با اطاعت نمودن از او. بحث بر سر اینه که آنچه خدا حکم نموده انجام بدیم و با تمامی دل و تمامی جونمون او رو عبادت و خدمت بنماییم. از این رو جایی برای گزینه دیگری باقی نمیمونه. به همین دلیل کتاب یعقوب میگوید اگه خودمون رو کاملا تسلیم خدا نکنیم، انگار مرتکب گناه تنفروشی و خودفروشی میشیم. به گفته یعقوب، اگه خدا و دنیا رو با هم دوست داشته باشیم، زناکار میشیم. شما انگار زنا میکنید اگه از صمیم قلب و با همه وجودتون با خداوند عیسی مسیح رابطه منحصر به فرد و صمیمی نداشته باشید. جان کلام اینه که ما باید خدا رو دوست داشته باشیم. در کتاب تثنیه فصل 11 آیه 1 به مقدسان عهد عتیق چنین حکم میشه: یهوه خدای خود را دوست بدار و وعدیت و فرایض و احکام و اوامر او را در همه وقت نگه دار. به قول معروف، نمیتونیم سر خودمون رو کلاه شری بگذاریم. خدا رو باید تمام و کمال دوست داشته باشیم. دوست داشتن خدا باید اولویت همه جانبه باشه. به همین دلیل وقتی آن فقیه نزد عیسی میاد و میپرسه کدام حکم از همه بزرگتر است، خداوند عیسی میفرماید خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر و قوت خود محبت نما. همه چیز به این حکم برمیگرده. امروز در زندگی ما نیز همین حکم صادقه. ما باید خداوند عیسی مسیح رو با همه وجودمون دوست داشته باشیم. درست مثل حکم عهد عتیق به مقدسان که خداوند خدای خود رو دوست داشته باشن. بار دیگه به کتاب تثنیه فصل 10 آیه 13 توجه بکنید که می‌فرماید برای خیریت تو. پس این یک محبت دو طرفه است. این محبتی است که باران برکت رو فراوان بر کسی که خدا رو دوست داره سرازیر می‌کنه. آیا دعای دانیال رو در کتاب دانیال فصل 9 به یاد دارید که چطور به نیابت از قومش به درگاه خدا دعا میکنه؟ دانیال چنین دعا میکنه: نزد یهوه خدای خود دعا کردم و اعتراف نموده گفتم ای خداوند، خدای عظیم و مهیب که عهد و رحمت را با محبان خیش و آنانی که فرایض تو را حفظ می نمایند نگاه می داری. خدا وعده های خودش رو به دوستان خودش وفا می کنه و اونها رو از باران رحمت خودش لبریز می سازه. بنابراین دوست داشتن خدا با تمامی دل و جان و فکر و قوت شما رو در موقعیتی قرار میده که عهد خدا و رحمت خدا شامل حالتون میشه. نهمیا نیز در کتاب نهمیا فصل 1:5 مثل دانیال دعا میکنه: آه ای یهوه خدای آسمان ها، ای خدای عظیم و مهیب که عهد و رحمت رو بر آنانی که تو را دوست میدارند و اوامر تو را حفظ مینمایند نگاه میداری. این واقعیت که نهمیا و دانیال که در دو زمان مختلف زندگی می کردن مثل هم دعا می کنن، من متقاعد می کنه که این دعا میان یهودیان رایج بود. این دعا نشون می ده کسانی که رحمت خدا رو چشیدند و اونها که از عهد و وعده‌های خدا برکت می گیرند کسانی هستند که با تمامی دل و تمام وجودشون خدا رو دوست دارند و سرسپرده خدا می باشند. در واقع حرف دل مزمور نویس همینه. مزمور 18:1 می فرماید: ای خداوند، ای قوت من، تو را محبت می نمایم. یکی ایماندار اراده میکنه خدا رو با عزم راسخ دوست داشته باشه. او انتخاب میکنه در مقابل دوست داشتن چیزای دیگه خداوند رو دوست داشته باشه. در کتاب امثال سلیمان فصل 8:17 خدا میفرماید: من دوست میدارم آنانی را که مرا دوست میدارند. آیا این موضوع در عهد جدید نیست صادقه؟ آیا در عهد جدید نیست خواندگی ما همینه؟ بله، من باور دارم که چنین هست. پتروس در رساله اول پتروس فصل 1:8 این حقیقت رو برای ما خلاصه میکنه. در توصیف عیسی مسیح پتروس میگوید که او را اگرچه ندیده اید محبت مینمایید. این نشونه ایماندار واقعیه. رساله افسوسیان فصل 6:24 با همه کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبت در بیفسادی دارند فیض باد. یعنی فیض با همه کسانی باشه که با خلوص و صداقت و روراستی و همبستگی و بدون تظاهر و ریاکاری سرسپرده خداوند می باشن. در واقع در انجیل متی فصل 10 عیسی مسیح می فرماید هر که پدر یا مادرش را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دخترش را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد و لایق نیست شاگرد من باشد. رساله اول قرنتیان فصل 16:22 می فرماید اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد لعنت باد. پس ما خوانده شدیم خداوند عیسی مسیح را دوست بداریم و او را با تمامی جان و تمامی دل و تمامی فکر و تمامی قوتمون دوست بداریم. بله، ما با زبون میاریم که خداوند عیسی را دوست داریم، ولی من به جامعه نگاه میکنم و به کلیسا نگاه می کنم و چنین سرسپردگی و محبت رو نمی بینم. من نمی بینم مردم از سایر اولویت ها دست بکشن و امور الهی اولویتشون باشه. اونچه شاهدم اینه که ما چپ و راست از انتخاب هامون حرف می زنیم و به امور زمینی و گذرا به اندازه امور ابدی یا حتی بیشتر از امور ابدی بها و ارجحیت میدیم. الان وقتشه از خودمون بپرسیم آیا خداوند عیسی مسیح رو دوست داریم؟ معمولا میگیم ما او رو دوست داریم چون او ابتدا ما رو محبت نمود. اول یوحنا 4:19. ما آیین شام خداوند رو نماد محبت خداوند عیسی میدونیم، چون آیین شام خداوند صلیب رو به یادمون میاره که بزرگترین نماد محبت خداست. پس در شام خداوند ما به دوست داشتن فکر میکنیم. ما به این فکر میکنیم که خدا ما را آنقدر دوست داره که جانش رو برای ما فدا کرد. شما رو نمیدونم، ولی این حقیقت منو به این فکر وامی داره که به خودم بگم من مشتاق و بیتابم که خدا همه جانبه منو محبت بکنه. ولی قطعاً در خودم اون اشتیاق رو نمیبینم که منم خدا رو به همون اندازه محبت بکنم. منظورم اینه که محبت خدا به ما و محبت ما به خدا به هیچ عنوان برابر نیست. من دلم میخواد فیض خدا شامل حالم باشه. من دلم میخواد خدا همه محبتش رو نثارم بکنه. اما در خودم نمیبینم که من هم خدا رو به همون اندازه محبت بکنم. این رویه عصر و دوران ماست. حتی این روحیه کلیسای دوره و زمونه ماست. من از این همه الهیات خودمحور که به فکر لذت‌جویی و رفاه و آسایشه و در کلیسا نیز رخنه کرده حالم بد میشه. این الهیات معروف به لب ترک کن و صاحب شو یا تکرار جمله‌های تأکیدی مثبت دیدگاهی است که معتقده عیسی باید خواستهای شما رو برآورده بکنه. در این الهیات مسیحیت به قدری از راه راست منحرف شده که به جای اون که واعظان تعلیم بدن که زندگی خودمون رو به هر قیمتی وقف دوست داشتن عیسی مسیح بکنیم، این رو ترویج میدن که از مسیح محبتش رو طلبکار باشیم و انتظار داشته باشیم هر چیز دلچسبی که از او میخواهیم دو دستی تقدیم ما بکنه. ولی این نامش تحریف مسیحیته. دیروز زندگی نامه آقای جان بانیان رو میخوندم که توضیح میده چطور به نجات دهندهش ایمان آورد. این زندگی نامه یک کتاب عالی و بی‌نظیره که انگار شما رو سوار ماشین زمان به عصر و دوران دیگری میبره. این کتاب توصیف گناهکاری است که به سینه میکوبه و میفهمه گناهکاره. میفهمه محکوم به جهنمه. واقعا از ترس غالب توی میکنه که مبادا برای نجات یافتن جزو برگزیدگان نباشه. از این وحشت داره که چون یک گناهکار کاملا نالایق، مبادا فیض نجات از جانب خدای حاکم مطلق شامل حالش نشه. او با آه و ناله خواهش میکنه جزو برگزیدگان باشه تا رستگار بشه. وقتی سرانجام به عیسی مسیح ایمان میاره، تنها کاری که میکنه اینه که بارها و بارها فهرست بی پایان شرارتاش رو بازگو میکنه. او در دنیا فقط یه خواسته داره و اون هم اینه که به هر قیمتی خودش رو کاملا وقف خدمت به عیسی مسیح بکنه. شما میدونید خدمت جان بانیان به عیسی مسیح برای او چه بهایی داشت. جان بانیان به خاطر خدمتش به عیسی مسیح زندانی شد. شما این زندگی نامه رو میخونید و با خودتون میگید بیشتر کلیساها این آدم رو اصلا قبول ندارن و چنین آدمی رو از کلیسا بیرون میکنن. بله، الهیات جان بانیان خلاف آموزه هایی است که احترام به خیشتن و عزت نفس رو ترویج میدن. الهیات جان بانیان خلاف تعالیم انجیلی است که سلامتی و ثروت و کامیابی رو ترویج میده. خلاف آموزه هایی است که فیض ارزان و کم هزینه رو ترویج میدن و انجیلی که تعلیمش زندگی در پر روح و رفاه و آسایشه. پس این روزا مسیحیتی رواج پیدا کرده که مطابق و سازگار با یه دنیا گزینه و حق انتخابی که جلوی ما قرار داره تا هر کسی که به خواب غفلت فرو رفته هر گزینه رو که دوست داره انتخاب بکنه. البته در این مسیر انتخاب گزینه‌های دلخواه اینطور نیست که ایمانداران بگن من دیگه خداوند عیسی مسیح رو دوست ندارم. خیر، آنها اینو نمیگن. فقط خیلی ظریف و نامحسوس از راه به در میشن و سرگرم دل مشغولی های دیگه. این دسیسه دشمنه که خیلی هم مکرش تأثیر گذاره. شیطان کارش رو خیلی خوب انجام داده. در آخرین جلسه با رهبران و مشایخ کلیسا به اونا گفتم به نظرم خیلی خوبه که هر برنامه جانبی رو از کلیسا حذف بکنیم و یک شنبه صبح و عصر رو فقط به پرستش خداوند اختصاص بدیم و در کنار جلسه پرستش جلسات دعا و کلاس‌های آموزشی رو برای بشارت به گمشدگان برگزار بکنیم. فعلا این تصمیم رو گرفتیم و برنامه‌های دیگر رو تعطیل کردیم تا ببینیم مردم از نظر موقعیت روحانی کجا ایستادن. به این شکل میتونیم بفهمیم هر کسی تا چه میزان سرسپرده خداونده. پس باید به اولویت‌ها برگردیم و یکی از ابتدایی ترین اولویت‌ها اینه که خداوند عیسی مسیح رو دوست داشته باشیم. ما میگیم خداوند رو دوستت داریم که البته مشکلی در این نیست. اما مشکل اینجاست که باید مطابق با اون چه به زبون میاریم زندگی بکنیم. همه ما این رو میدونیم. برای همین میخوام خودتون رو محک بزنید. یوحنای رسول در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 18 میگوید ای فرزندان محبت را به جا آورید، نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی. بله، بس این نیست که چی میگید بلکه چه میکنید. مسئله اینجاست. الان به سراغ انجیل یوحنا فصل 21 بریم. در اینجا شاهد گفتگوی عیسی مسیح و پتروس هستیم. قبل از اون لازمه پیش زمینه رو توضیح بدم. در انجیل متی فصل 28 عیسی مسیح پس از رستاخیزش دو بار به شاگردانش ظاهر میشه و در آیه 16 به اونا میگوید به کوه بروید و آنجا منتظرم بمانید تا بیایم. بعد انجیل یوحنا فصل 21 آیه 2 به ما خبر میده که شمعون پتروس و توما و ناتانائیل و پسران زبدی یعنی یعقوب و یوحنا و دو نفر دیگه از شاگردان که حتما فیلیپ و آندریاس بودن بالای کوه جمع میشن. رهبرشون شمعون پتروس همراه اونهاست. در خصوص دوست داشتن خداوند عیسی مسیح این صحنه برای ما صحنه بسیار آموزنده است. اولین نکته که باید به اون اشاره بکنیم قصور در دوست داشتنه. در انجیل متی به شاگردان گفته میشه به کوه برند و منتظر بمونن. پتروس در انجیل متی فصل 26 آیات 33 و 34 تأکید میکنه که خداوند رو دوست داره. او میگه هرگاه همه درباره تو لغزش خورند من هرگز نخورم. پتروس میگه هرگاه مردنم با تو لازم شود هرگز تو را انکار نکنم. سایر شاگردان هم همین رو میگن. پتروس به خداوند میگه تو رو دوست دارم حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه. تو رو به هر قیمت دوست دارم. تو رو دوست دارم و هرگز تو رو ترک نمی کنم. پتروس این سرسپردگی رو به زبون میاره و حرف اشتباهی نمیزنه. برای همین خداوند به او و سایر شاگردان که برای محبتشون به خداوند تاکید کرده بودن یه آزمون میده. خداوند به اونا میگه به کوه برید و منتظر بمونید. این کار سختی نیست. وظیفه دشواری نیست. خداوند به اونا میگه برید بالای کوه تا من بیام. اما محبت اونا به خداوند که فقط اون رو به زبون آورده بودند در بین راه سرد میشه. ما سرد شدن محبت شاگردان رو در آیه 3 میبینیم. شمعون پتروس به ایشان گفت میروم تا صید ماهی کنم. به نظرم پتروس با این حرف میگه به شغل قبلی برمیگردم. یادمون باشه که خداوند به او فقط یه حکم ساده میده. در کوه منتظرم باشید تا بیایم. اما پتروس از همین حکم ساده سرپیچی میکنه. ما نمیدونیم اون لحظه در ذهن پتروس چی میگذره. ولی واقعیت اینه که او از حکم خداوند نااطاعتی میکنه. بقیه شاگردان نیز به پیروی از او که رهبره میگن ما نیز با تو میاییم. پس همه از کوه بر میگردن. اونا همه با هم در یک لحظه به حکم مستقیم و بسیار ساده عیسی مسیح که از مردگان قیام کرده و تا اون زمان دو بار به اونا ظاهر شده بود بی‌اعتنا میشن. شاگردان میدونستن عیسی مسیح زنده است. در ادامه میخونیم پس بیرون آمده به قایق سوار شدن. در متن این آیه به زبان یونانی مشخصه که اون قایق میتونه همون قایقی باشه که پتروس قبلاً برای ماهیگیری از اون استفاده میکرد. بنابراین پتروس به شغل قبلیش برمیگرده. اینجا قاصر موندن از دوست داشتن خداوند به چشم میاد. همه حرفایی که پتروس به زبون آورده بود در یه لحظه بی‌معنی میشن. خداوند به او یه حکم ساده و یک اولویت ساده میده که این کار رو بکن چون من از تو میخوام اون رو انجام بدی. اما پتروس نمیتونه همین یه حکم رو نگه بداره. او از حکم خداوند سرپیچی میکنه و همون لحظه ریشه محبتش خشک میشه. بله، پتروس فقط از یه حکم ساده نااطاعتی کرد. با این توصیفا الان یه نکته بسیار واضح رو به شما گوشزد میکنم. وقتی پای نااطاعتی میان میاد، محبت از بین میره. برای من مهم نیست شما چقدر درباره عیسی مسیح احساساتی میشید. من به این نگاه نمی کنم شما چقدر عواطف به خرج میدید و گریه میکنید یا مثلا بعضی از سرودهای روحانی اشک شما را در میارن. برای من احساساتی شدن مهم نیست. مسئله اصلا این نیست. محبت شما زمانی سرد میشه که نااطاعتی و سرپیچی میکنید. این موضوع خیلی ساده و سرراسته. چون آزمون همیشگی همینه. وقتی از حکم خداوند سرپیچی بکنید، محبت شما به خداوند از بین میره. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 میفرماید هر که احکام مرا دارد و آن را حفظ کند آن است که مرا محبت می نماید. پس به همین دلیل واضحه که شاگردان تمام شب روی آب می مونند اما حتی یه ماهی هم صید نمی کنند. آن شب در کنترل و اختیار خداوند بود. آنها اصلاً یه دونه ماهی هم صید نمی کنند. در واقع پتروس به شاگردان میگه ببینید من درباره بشارت دادن چیزی نمیدونم. درباره موعظه ملکوت چیزی نمیدونم اما یه کار بلدم و میرم سراغ اون کار. البته که ماهیگیری همون یه کاریه که پتروس در اون کار بلده. اما نمیتونه از عهده‌اش بر بیاد. او همه عمرش ماهی صید کرده بود و احتمالاً دریای جلیل رو مثل کف دستش میشناخت و میدونست کجا باید ماهیان رو صید بکنه. پتروس احتمالاً میتونست حرکت ماهیان رو در هر فصل سال و در هر ساعت از روز تشخیص بده. ولی اون زمان نتونست حتی یه ماهی بگیره. پس پتروس کاری رو که خیال میکرد میتونه انجام بده دیگه نمیتونست انجام بده، چون خدا دست خودش رو روی زندگی پتروس گذاشته بود و خدا در کنترل بود. این ابتدای یادگیری درس روحانی است. پس ما کوتاهی در دوست داشتن خداوند رو میبینیم، اما خوشبختانه بازگشت اون محبت رو هم شاهدیم. این برای ما خیلی خبر خوبیه، چون همه ما در دوست داشتن خداوند کم میاریم. همه ما بارا گفتیم بله، خداوند رو با تمامی دل و جان و فکر و قوت دوست داریم. ما واقعا خداوند عیسی مسیح رو دوست داریم. بله، ما درباره دوست داشتن خداوند سرود میخونیم و زمان خوندن سرودها احساساتی میشیم. ولی بارها و بارها از دوست داشتن خداوند قاصر میمونیم، چون اولویت هامون در هم و بر همه. شما زندگی نامه جان بانیان رو میخونید و احساس میکنید خودتون چقدر بیدل و جرأت هستید و از اون ایماندارانی نیستید که به اصطلاح بتونید دل به دریا بزنید. شما درباره تعهد و سرسپردگی مبشران مسیحی میخونید که هر چند پیگیر هدف مشخصی بودند، ولی جسمشون تحلیل میره و از نظر جسمانی ضعیف میشن و بعدم مرگ به سراغشون میاد. شما اخبار کسانی رو میشنوید که فقط خدا میدونه چند هزار نفر از اونها در انقلاب چین شهید شدن. شما این رو میشنوید بعد با خودتون میگید پس میزان تعهد و سرسپردگی من به خداوند چقدره وقتی که حتی نمیتونم یه کار خیلی ساده رو انجام بدم. در مورد این افراد که مثال زدم، به نظرم خداوند اول به اونها یک آزمون ساده و ابتدایی میده تا بعدها بتونن در آزمونهای دشوارتر قبول بشن. خداوند ابتدا به اونها میگه برید و یک مدت در کوه بمانید. مدتی بعد خداوند میگوید بروید و به خاطر من مصلوب بشوید. بله، همه ما قاصر میمونیم، ولی خوشبختانه میدونیم که برای محبت ما به خداوند راه بازگشت وجود داره. به یوحنا فصل 21 آیه 4 دقت بکنید. و چون صبح شد، عیسی بر ساحل ایستاده بود، اما شاگردان ندانستند که عیسی است. این را هم بگم که پس از رستاخیز خداوند تا زمانی که او خودش رو به شاگردان مکشوف نمی کرد، هیچگاه اونها او رو در یه نگاه اول نمی شناختند. در عیسی مسیح پس از رستاخیزش یه تغییر و دگرگونی به چشم اومد. پس از رستاخیزش جلال عیسی مسیح حجابی بر هویت او بود تا زمانی که او خودش رو به شاگردانش مکشوف میکرد. برای همین شاگردانش با اینکه فقط چند متر با ساحل فاصله دارن، عیسی مسیح رو نمیشناسن. گویا اونها نمیتونستن چهره او رو تشخیص بدن. سپس عیسی مسیح به اونها میگوید ای بچه ها، نزد شما خوراکی هست؟ آیا چیزی صید کردید؟ او کاملا از پاسخ اونها خبر داره. شاگردان جواب میدن خیر. به نظرم اونا با کلافگی پاسخ میدن خیر. بعد خداوند میفرماید دام را به طرف راست قایق بیاندازید که خواهید یافت. پس انداختند و از کثرت ماهی نتوانستند آن را بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را محبت مینمود به پتروس گفت خداوند است. همینجا این رو بگم که اون شاگردی که عیسی او را محبت مینمود نامش یوحناست. بله، او چرا باید خودش رو یوحنا بنامه وقتی میتونه در توصیف خودش بگه آن شاگردی که عیسی او را محبت مینمود؟ من این حس و حال یوحنا رو کاملا درک میکنم. سپس ادامه آیه میفرماید چون شمعون پتروس شنید که خداوند است. اما چطور پتروس میفهمه او خداونده؟ بسیار خوب. چه شخص دیگری میتونه بر ماهیان اختیار داشته باشه؟ چه کسی جز خداوند میتونه بگه دام رو به طرف راست قایق بیاندازید که خواهید یافت؟ ادامه آیه میفرماید جامعه خود را به خیشتن پیچید چون که برهنه بود و خود را در دریا انداخت. پتروس اصلا به این فکر نمیکنه قرار بعدش چی بشه. او فقط این رو میدونه که باید نزد خداوند برگرده. پتروس بیقراره تا دوباره محبت اولیه برای خداوند در دلش زنده بشه. سایر شاگردان در قایق میمونن و تلاش میکنن کل سید رو به ساحل بیارن. اما پتروس دیگه اونجا نیست. آنها قایق رو همراه با تور ماهیان به ساحل میارن. ادامه آیه میفرماید پس چون به خشکی آمدند آتشی افروخته و ماهی بران گذارده و نان دیدند. عیسی به دیشان گفت از ماهی که الان گرفته اید بیاورید. پس شمعون پتروس رفت و دام را بر زمین کشید پر از 153 ماهی بزرگ. حتما پتروس خیلی قوی و پرزور بود که تونست اون تور رو با 150 ماهی روی زمین بکشه. و با وجودی که اینقدر بود دام پاره نشد. عیسی به دیشان گفت بیایید بخورید. ولی احدی از شاگردان جرأت نکرد که از او بپرسد تو کیستی؟ زیرا می دانستند که خداوند است. این یعنی گرم شدن دوباره محبت شاگردان که چقدر هم لحظه مبارکی است. پس محبت من و شما به خداوند هر قدرم که سرد بشه باز جای امیدواری و جای بازگشت برای اون محبت وجود داره. در این آیات یاد شده نکته های زیادی وجود داره. ولی یه نکته خاص رو برای شما توضیح میدم. این منجی و نجات دهنده ماست که برای زنده کردن محبت شاگردان پیش قدم میشه. آیا متوجه هستید؟ منجی ما که از کلامش سرپیچی با او رو آزرده کردند خودش برای ترمیم این رابطه قدم پیش میگذاره. همیشه اینطوره. ولی ترسم از اینه که ایماندارانی که محبتشون به خداوند سرد میشه و از خداوند دور میشن مبادا به خاطر احساس شرم و تقصیر و یا نگرانی و دلواپسی از بازگشت به خداوند خودداری بکنن. این ایمانداران باید بدونن که خداوند خودش مشتاقه که اونها به حضورش برگردن. وقتی به ساحل میرسند خداوند با تازیانه منتظر اونها نیست، بلکه برای اونها صبحانه آماده کرده. آیا به این نکته توجه میکنید؟ این دل خداونده برای گرم کردن دوباره محبتی که یخ زده. پس در این آیات ما سرد شدن محبت رو میبینیم و سپس گرم شدن محبت رو. من از این موضوع چقدر خوشحالم، چون خودم بارها و بارها به جای اینکه بالای کوه منتظر باشم داخل دریا بودم. اما همیشه از این خوشحالم که وقتی به ساحل میرسم خداوند با تازیانه منتظرم نیست. او با صبحانه منتظرمه. خداوند منتظره با من هم سفره بشه. این راه و رسم خداونده که برای برقراری رابطه پیش قدم میشه. این همون کلام ارمیا در فصل 31 آیه 3 میباشه. با محبت ازلی تو را دوست داشتم. هیچ چیزی، حتی زمانی که سرپیچی میکنیم، ما رو از محبت مسیح جدا نمیکنه. حتی کمبود محبت از جانب ما که هر از گاه اتفاق میفته نمیتونه محبت خداوند رو که محبت بی پایانه از بین ببره. این محبت بی انتهای خداوند ما رو دوباره و دوباره و دوباره نزد خودش برمیگردونه. من از این اشتیاق پتروس خوشم میاد. او به سرعت داخل آب میپره. او دلش میخواد همه چیز به جای اول برگرده. همون لحظه که پتروس میفهمه آن شخص عیسی مسیح است، عذاب وجدان پیدا میکنه. او میدونه یه جای کار میرنگه. او خودش میدونه قرار الان در کوه باشه، پس روی آب چی کار میکنه. اما پتروس به این دلیل به یک ایماندار مفید و ثمر بخش تبدیل میشه که به همون سرعتی که هر دوبار قصور میکنه، به همون سرعت هم قصورش رو جبران میکنه. عزیزان، اگه به زندگی خودتون نگاه بکنید، میبینید که این عدم قصور و کوتاهی شما نیست که باعث میشه برای خدا مفید و کارآمد باشید. بلکه وقتی قصور و غفلت میکنید، بیتاب و بیقرارید که قصور خودتون رو جبران بکنید. کلید اینجاست. اما وقتی مدام قصور میکنید و از این غفلت آب از آب هم در دلتون تکون نمیخوره و اصلاً میل و اشتیاقی ندارید که قصور خودتون رو جبران بکنید و حاضر نیستید به اون کسی تبدیل بشید که خواست و اراده خداست، وقتی به یک مسیحیت آسون و بی‌دردسر و سطحی که به اولویت‌های ملکوت خدا توجه نداره قانع هستید، اون زمانه که باید نگران وضعیت روحانی خودتون باشید. چرا؟ چون در این وضعیت و با چنین شرایطی خدا از شما استفاده چندانی نخواهد کرد. پس موضوع این نیست که شما اصلا قصور نمی کنید. بلکه وقتی قصور می کنید شتابان به دنبال جبران باشید تا دوباره از برکت‌های روحانی بهره‌مند بشید. بنابراین ما سرد شدن محبت شاگردان مسیح و بعد ترمیم اون محبت رو میبینیم و حالا به آنچه محبت از اونا میطلبه میرسیم. شاگردان مشغول خوردن صبحونه هستن. در آیه 13 عیسی مسیح به اونها نان و ماهی میده. خداوند فقط صبحونه رو آماده نمیکنه، بلکه در خوردن صبحانه به شاگردانش خدمت میکنه. این واقعا نکته مهمیه. خداوند نمیگه من پادشاهم، شما هم سرپیچی کردید، پس حالا جلوی من تعظیم بکنید. این به راستی زیباست. شاگردان جمع میشن و به جایی که خداوند از اونا بخواد خدمتش بکنن، خودش به اون شاگردان ناموتی که محبتشون سرد شده بود خدمت میکنه. دلم از این اتفاق شاد میشه، چون من هم بارها در دوست داشتن خداوند کوتاهی کردم. اما خداوند در محبت نمودن به من سنگ تموم میگذاره و زمانی که به حضور خداوند برمیگردم او منو خدمت میکنه. در ادامه آیه 14 میفرماید و این مرتبه سوم بود که عیسی بعد از برخاستن از مردگان خود را به شاگردان ظاهر کرد. الان در آیه 15 به این جمله بسیار معروف می رسیم که در اصل خواست خداوند برای محبت نمودنه. و بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت ای شمعون پسر یونا. خداوند پتروس رو به نام قبلیش می خونه، چون رفتارش مثل پتروس قدیمی بود، پتروس قبل از ایمان. در ضمن واژه غذا در زبان اصلی به معنی صبحانه می باشه. ادامه آیه می فرماید آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ خداوند در اینجا در زبان یونانی واژه آگاپائو رو به کار می بره که بالاترین نوع محبته، رفعی ترین نوع سرسپردگیه. آیا مرا بیشتر از اینها به بالاترین شکل محبت میکنی؟ یادمون باشه که پتروس به خداوند گفته بود هرگاه همه درباره تو لغزش خورند، من هرگز نخورم. حالا خداوند به پتروس میگه آیا واقعا از شاگردان دیگه منو بیشتر دوست داری؟ شایدم منظور خداوند از اشاره به اینها قایق و تور و دریا و ماهی و همه چیزهایی است که پتروس قبلا به اونها تعلق خاطر داشت. البته اون چیزها و اون کارها پلید نبودن، اما خدا پتروس رو به اون کارها نخونده بود. خداوند به او میگوید آیا واقعا مرا بیشتر از راه و رسم خودت و زندگی خودت و خواسته ها و آرزوهای خودت و هر آنچه از اون لذت میبری دوست داری؟ به عبارتی خداوند پتروس میگه بله، بازگشت به حرفه ماهیگیری آسونه، اما موعظه ملکوت خدا وظیفه دشواری است و به قیمت جونت تموم میشه. ماهیگیری آسونه، ولی آیا مرا بیشتر از ماهیگیری دوست داری؟ سپس پتروس در آیه 15 به خداوند پاسخ میده ولی خداوند، تو میدانی که تو را دوست میدارم. خداوند واژه آگاپا رو به کار میبره، پتروس واژه فیلئو. فیلئو در زبان یونانی واژه دیگه‌ای برای محبت که معنی اون با آگاپئو فرق داره. واضحه که پتروس به هیچ عنوان نمیتونه بگه بله خداوند، من تو را از همه بالاتر دوست دارم. در این صورت خداوند به او میگفت ای ریاکار، چطور میتونی اینو بگی در حالی که همین الان از من نااطاعتی کردی؟ پس پتروس میدونست نمیتونه محبت آگاپه رو به زبون بیاره، نه در حضور خداوند و نه در حضور سایر شاگردان. برای همین پتروس میگه بله تو رو دوست دارم، ولی نه در حد محبت آگاپه. آنگاه خداوند او میگوید پس بره های مرا خوراک بده. ماهی نگیر، بره ها را خوراک بده. تو ماهیگیر نیستی، شبان هستی. تو ماهی صید نمی کنی، تو بره ها را خوراک میدی. به عبارتی منظور خداوند اینه که اگه میگی منو دوست داری، بذار ببینم اولویت های زندگی کدومن. وقت رو چطور میگذرونی؟ پولت رو چطور خرج میکنی؟ انرژی و توان جسمانیت رو چطور صرف میکنی؟ فکرت و برنامه ریزی ذهنت در کجا متمرکزه؟ اولویت های تو چه چیزایی هستن؟ اگه واقعا منو دوست داری، بره هامو خوراک بده. آیه 16 بار دوم به او گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ خداوند پتروس میگه آیا منو بالاتر از همه چیز دوست داری؟ آیا محبت تو به من برترین و عالیترین محبته؟ آیا محبت آگاپه است؟ پتروس بازم مثل بار اول پاسخ میده ولی خداوند، تو میدانی که تو را دوست میدارم. سپس خداوند میفرماید گوسفندان مرا شبانی بکن. بار اول و سوم که خداوند از پتروس سوال میکنه، به او حکم میده گوسفندان رو خوراک بده. اما بار دوم خداوند از پتروس میخواد گوسفندان رو شبانی بکنه و مراقب گله خداوند باشه. خداوند پتروس میگه فکر ماهیا نباش، به فکر گوسفندانم باش. به پیشبرد ملکوت خدا کمک کن. اولویت ها رو مشخص کن. در اصل عیسی مسیح به پتروس میگه اگه واقعا منو دوست داری، محبت خودت رو با دوست داشتن من با تمامی دل و جان و فکر و قوت نشون بده. به همه توان و انرژی تو صرف کاری بکن که هدف اصلی منه. آنگاه خداوند بار سوم از پتروس سوال میکنه. من معتقدم عیسی مسیح به این دلیل که پتروس سه بار مسیح رو انکار کرد، سه بار از او سوال میکنه. هر سوال برای یه بار انکار. حالا دقت بکنید بار سوم خداوند چطور از پتروس سوال میکنه. ای شمعون، پسر یونا، مرا دوست می‌داری؟ خداوند همون کلمه پتروس رو به کار می‌بره، یعنی محبت فیلئو. واضحه که پتروس نمی‌تونه به خداوند بگه تو رو از همه بیشتر دوست دارم، ولی دست کم می‌تونه بگه تو رو دوست دارم، ولی نه به اندازه محبت آگاپه. پتروس اینو میگه که سرزنش نشه. به همین دلیل خداوند از اون میپرسه آیا دست کم منو کمتر از محبت آگاپه دوست داری؟ آیه 17 پتروس محسون گشت زیرا مرتبه سوم بدو گفت مرا دوست میداری؟ پتروس از این ناراحت نمیشه که خداوند سه بار از او سوال میکنه، اما از این غمگین میشه که خداوند بار سوم از پتروس سوال میکنه آیا او رو دست کم کمتر از محبت آگاپه دوست داره. پتروس از این دلگیر میشه که خداوند حتی بار سوم به همون محبتی اشاره میکنه که پتروس اون رو بار اول به زبون آورده بود تا دست کم بتونه از توبیخ و سرزنش در امان بمونه. سپس پتروس پاسخ میده خداوندا تو بر همه چیز واقف هستی، تو میدونی که تو رو دوست میدارم. عیسی به دو گفت گوسفندان مرا خوراک بده. قبول شدن در آزمون محبت به این بستگی نداره که شما احساساتی بشید، به این بستگی نداره که با شنیدن سرودهای روحانی مرمور بشید، به این بستگی نداره که به عیسی مسیح حس خوب و دلپذیر داشته باشید. آزمون محبت شما به مسیح به این بستگی داره که آیا اولویت‌های زندگی شما امور روحانی‌اند یا امور دنیایی؟ آیا اولویت‌های زندگی شما امور آسمانی‌اند یا امور زمینی؟ آزمون محبت شما به مسیح به این بستگی داره که آیا سرگرم ماهیگیری هستید و از اون لذت میبرید و در کارتون استادید و حسابی سرگرم امور دنیایی هستید و یا مشغول خوراک دادن به گوسفندان میباشید که یک خدمت روحانی است. بله، لازمه دوست داشتن خداوند اطاعت کردن از اوست. الان لازم نکته جالبی رو توضیح بدم. من قبلا فکر میکردم یه تعداد از مردم خدا و عیسی مسیح رو به شکلی خاص و اسرارآمیز دوست دارن. آیا شما هم تا به حال چنین تصوری داشتید؟ در واقع شاید برخی از شما تصور میکنید من یا سایر شبانان و رهبران کلیسا یا مبشران مسیحی خداوند رو در یه سطح و درجه دیگری دوست دارن، گویا به درجات رفیع‌تری رسیدن و در عالم دیگری سیر و سیاحت میکنن که شما از اون بیخبرید و اون رو درک نمیکنید. یادم میاد وقتی بچه بودم خیال میکردم این آدما خدا رو به شکلی عجیب و غریب و اسرارآمیز دوست دارن. من خیال میکردم حتما یه اتفاقی تو زندگی این آدما میفته که باعث میشه به یه سطح بالاتری برسن. شاید بتونیم این ترفیع روحانی رو خیزش مقدس بنامیم. شما ناگهان به یک سطح بالاتر پرتاب میشید. مثلا من کلیسا میرم یا به اردوی مسیحی میرم یا در یک کنفرانس مسیحی شرکت میکنم و یه نفر که اونجا سخنرانه با شور و حال خاص توضیح میده که باید خودمون رو وقف و سرسپرده خدا بکنیم. او به قول الهیدانها از زندگی پیروزمندانه، یه به قول خودم از خیزش مقدس حرف میزنه تا شما رو از نظر روحانی ترفیع درجه بده و شما رو به سطح بالاتر برسونه. این دسته آدم ها معمولاً چنین میگن این ترفیع درجات روحانی زمانی اتفاق میفته که شما به عمق‌های روحانی برید و برکت دوباره رو در زندگی مسیح تجربه بکنید و در روح القدس تعمید بگیرید و به زبان‌ها صحبت بکنید و خلاصه همه وجودتون رو روی مذبح بگذارید. به این شکل یک خیزش بزرگ بر می دارید. ولی عزیزان، این رو به شما بگم که همه این حرفا که می شنوم به جز این که منو کلافه بکنه نتیجه دیگری نداره. چون من نمی تونم خیز بردارم و ترفیع درجه پیدا بکنم. من آدمایی رو دیدم که تلاش کردن خیزش های بزرگ بردارن. ولی بعدا که اونا رو دیدم فهمیدم که دقیقاً سر جای اولشون هستن. یعنی خیزش بی خیزش. پس چی شد؟ بعد به این نتیجه رسیدم که شما میتونید و عقبم خیز بردارید و پس روی بکنید. ولی به هر حال این تفکر وجود داره که گفته میشه برخی از مسیحیان نور چشمی در یه فضای ملکوتی به سر میبرن و از یه سری توانایی‌های فرازمینی برخوردارن که میتونن خداوند رو در بعد دیگری دوست داشته باشن. ولی آیا میدونید واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که همه این حرفا بی‌معنی است. اما سوال اصلی اینه که آیا ما با اطاعت روزانه از خداوند رفته رفته به شباهت مسیح تبدیل میشیم یا نه؟ خیر، از خیزش مقدس خبری نیست. بله، واضحه که در این سفر روحانی یه لحظه های بزنگاه و یه نقطه عطف در زندگیتون وجود خواهد داشت. بدیهیست لحظه هایی در زندگی شما وجود داره که درباره یک حقیقت کتاب مقدس به روشنگری میرسید و یا به نقطه میرسید که میفهمید باید از گناهی که مدت‌های طولانی درگیر اون بودی دست بکشید. شما تصمیم میگیرید به خداوند امین و وفادار باشید و با عزم راسخ چنین تصمیمی میگیرید. اما این تصمیم و این روشنگری شما رو به یه بُعد و سطح تازه روحانی پرتاب نمی‌کنه. شما صرفاً در مسیر رشد روحانی یه قدم جلوتر میرید و بهتر بگیم یه قدم بزرگتر برمی‌دارید و جلوتر میرید. من خودم این رو زمانی فهمیدم که متوجه شدم محبتم به خداوند عیسی در حال افزایشه و این محبت هر روز بیشتر و بیشتر میشه. بله، موضوع اصلی اینه. ناگفته نمونه که این افزایش محبت با مطیع بودن ما به وجود میاد. لازمه دوست داشتن خداوند اطاعت کردن از اوست، نه اینکه منتظر رویدادهای اسرارآمیز و ماورایی باشیم. در انجیل یوحنا فصل 21 آیات 18 و 19 خداوند بهای محبت رو توضیح میده. جانت رو از دست میدی. این محبت به بهای جانت تموم میشه. دوست داشتن خداوند به قیمت از دست دادن همه چیزه. به این شکل در آیات یاد شده ما شاهد سرد شدن محبت و گرم شدن محبت و شرط محبت و بهای محبت هستیم. پس از همه اینها در انتهای آیه 22 خداوند به پتروس می‌فرماید از عقب من بیا. پس چنان که قبلاً هم اشاره کردم اطاعت نقطه اصلی و کلیدی است. این اطاعته که خداوند رو خوشنود می‌کنه. خواست و اراده خداوند اینه که قومش و مردمش او رو دوست داشته باشن. در این مورد یه مثال می‌زنم. دخترک کوچکی عاشق عروسکشه و نزد مادرش میاد و مادرش رو بغل میکنه. مادر به او میگه چی شده؟ چه خبر شده؟ دخترک میگه چیزی نشده. من این همه مدت به عروسکم محبت میکنم و او رو دوست دارم. ولی عروسکم هیچ وقت به من محبت نمیکنه. برای همین پیش تو اومدم. چون تو همیشه نشون میدی منو دوست داری و به من محبت میکنی. به نظرم باید این رو درک بکنیم که وقتی خدا ما رو از محبت بیکرانش لبریز میکنه، انتظار داره ما نیز محبتمون رو به او ابراز بکنیم. ولی بسیار مایه ناراحتی و تأسفه که این محبت رو در کلیسا از دست دادیم. از دوست داشتن خدا با تمامی دل و تمامی فکر، از محبت سرسپرده چندان خبری نیست. همه ما وقتمون رو با سایر اولویت‌ها هدر میدیم. ولی الان وقتشه به قصورمون در محبت به خداوند اعتراف بکنیم. وقتشه پیگیر گرم شدن اون محبت باشیم. وقتشه خودمون رو سرسپرده بسازیم و به هر قیمتی مطیع باشیم.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org